بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. همطور که مکرر عرض کردیم، این جلسه جلسه نمادینه، در واقع نشان دهنده احترام و تکریم و تعظیمی است که ما برای علم و استادان علم و دانشگاه قائل هست. خب فرصت بسیار خوبی هم هست برای بنده که با شنیدن فرمایشات سخنرانان محترم فضای تصویر اجمالی از فضای گفتمانی علمی و فکری دانشگاه‌های کشور رو بنده به دست بیارم، یعنی اونچه که دوستان بیان کردن علاوه بر این که محتوای مطالب مفیدی بود و انشاءالله ما اینها رو دنبال میکنیم و به مسئولین منتقل میکنیم، نشان دهنده فضای کلی دانشگاه کشور هم تا حدودی هست، لذا برای بنده مفیده. ضمناً عرض بکنیم، سوال میکنن و به بنده منتقل میشه این سوال که راه‌های اطلاعاتی فلانی چیه راجب دانشگاه و راجب علم و راجب وضعیت موجود اینا. بنده گاهی صحبت میکنم، از چه طرقی، از چه کانالهایی. در جواب عرض میکنم عمدتاً مربوط میشود به درون خود دانشگاه، یعنی ارتباطی که با ما گرفته میشه از طریق اساتید، از طریق دانشجویان، از طریق مدیران و مسئولان دستگاه‌های علمی کشور و دانشگاهی کشور. عمدتاً این هاست، یعنی یک طیف وسیعی از شبکه‌های ارتباطی به ما کمک می‌رسانند برای اطلاع پیدا کردن از واقعیت‌های دانش و دانشمند و دانشگاه و اینا. چه گزارش‌های رسمی دولتی که وزرای محترم به ما گزارش می‌دهند در برهای مختلف، یا ما گزارش می‌خواهیم یا به مناسبت‌های مختلفی به ما گزارش میدن، یا ارتباطات مردمی که از سوی اساتید هست، دانشمندان هست، دانشجویان هست و افراد مرتبط با دانشگاه یه چیزی میدانند به ما اطلاع میدن و استفاده میکنیم. چه همین پایگاه‌های استنادی که اسم آوردن، ایشون ترجمه می‌کنن برای من، میارن از اونچه که یونسکو درباره ما گفته، اونچه که آی‌اس‌آی گفته، اسکوپوس گفته، اینهایی که پایگاه‌های استنادی معروف دنیا، اینها رو ترجمه می‌کنن برای ما، میارن، بنده در اختیار می‌گیرم. اطلاعات ما کانالاش اینهاست، بنابراین تضارب و تداخل این موارد اطلاعاتی یک حالت اطمینانی به انسان میده که اونچه میدانیم درست. من مطلبی که میخوام عرض بکنم این است که یکی از وظایف دانایان و خردمندان و نخبگان یک کشور نگاه به آینده است. ما می‌خواهیم 20 سال بعد چه جور ایرانی داشته باشیم، این مهمه. اگر درباره اقتصاد بحث میکنیم، درباره علم بحث میکنیم، درباره فناوری بحث میکنیم، درباره اخلاق و معرفت بحث میکنیم، هدف این است که معلوم باشد ما برای مقطع 20 سال بعد چه جور ایرانی رو میخواهیم. خب حالا ما چشمانداز رو، چشمانداز 20 ساله رو 10 سال قبل از این، 10-11 سال قبل از این مطرح کردیم که تا 1404. خیلی خوب. حالا ما البته ارزیابی ها مختلفه که در این 10 سالی که گذشته آیا به قدر 10 سال پیش رفتیم یا به قدر 5 سال پیش رفتیم یا به قدر 12 سال و 15 سال پیش رفتیم. نظرات مختلفه. ما چه جور ایرانی رو می‌خوایم 20 سال بعد داشته باشیم؟ 20 سال بعد دانشجویان امروز در مسندهای مدیریتی قرار دارن، کشور را اداره میکنن. اهمیت کار شما استادان و مسئولان دانشگاه ها اینجاست، یعنی این کسانی که امروز دانشجوی شما هستن 20 سال بعد اینها رئیس جمهورن، وزیرن، نماینده مجلسن، مدیر فلان دستگاهن، یعنی کشور دست ایناست. شما چی میخواهید 20 سال بعد داشته باشید؟ این نقطه بسیار مهمی، سوال مهمی است، دغدغه و اشتغال ذهنی مهمی است که نمیتوانند دانایان کشور و خردمندان کشور که شماها از اون جمله هستید نسبت به اون چشم پوشی کنند. اگر ما برای 20 سال بعد یک تصویر اجمالی مطلوبی مورد نظرمون هست، وظیفه بر دوش این زنجیره علم و معرفت است، از آموزش پرورش بگیریم تا دانشگاه، مسئولیت به عهده اینهاست. اینها هستند که نسلی را که 20 سال بعد سررشته امور رو در دست داره امروز بخوان تربیت کن. آیا 20 سال بعد ما ایرانی با این خصوصیات که عرض میکنم میخواهیم؟ ایران مقتدر 20 سال بعد؟ ایرانی مقتدر. مقتدر یعنی از تهدید دشمنان ریز و درشت احساس هراس نکنه، احساس واهبه نکنه، به اقتدار خودش متکی باشه. ایرانی مقتدر، ایرانی مستقل. گاهی یک کشوری احساس هراس هم نمی کنه از ناحیه دشمنان بیرونی، اما به اتکای یک قدرتی، مثل کودکی که به اتکای پدرش احساس امنیت و قدرت میکنه. آیا میخواییم اینجوری باشیم؟ یا نه؟ میخواییم ایرانی باشد که اقتدارش به اتکای خودش باشه، مستقل باشه، استقلال داشته باشه. ایرانی متدین، ایرانی ثروتمند، ایرانی برخوردار از عدالت، عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی. ایرانی با یک حکومت مردمی، ایرانی با حکومتی پاک، جهادگر، دلسوز و پرهیزگار. اینجور ایرانی میخواییم؟ این البته یه چیز مطلوبی است. یا نه، اهمیت نمیدیم به این عناصری که گفته شد، به این نکاتی که گفته شد خیلی اهمیت نمیدیم، یا حتی با بعضیش مخالفیم. ایرانی میخواییم که در آن رونق اقتصادی و رفاه اقتصادی باشه ولو به صورت وابسته، وابسته به دیگران. البته چنین چیزی امکان هم نداره ها، حالا این بحث داره. کشوری که از لحاظ اقتصادی وابسته به دیگرانه امکان رفاه اقتصادی نداره. بله قله های ثروت به وجود میاد در اونجاها، اما اینکه کشور برخوردار از رفاه و آرامش فکری و اقتصادی باشه چنین چیزی امکان نداره. حالا فرض کنیم ما میخواهیم وابسته باشیم، از لحاظ سیاسی مشکلی در وابسته بودن نمیبینیم، کما اینکه الان بعضی ها صریحا همین حرفو میزنن. کشوری تک محصول مثل الان تقریبا متکی به نفت و خام فروشی، کشوری از لحاظ فرهنگی رها شده، کشوری مبتلا به گسست‌های اجتماعی، گسست‌های قومی، گسست‌های دینی و مذهبی، گسست‌های سیاسی، کشوری با حاکمیت اشرافی، با قله‌های ثروت از قبیل اونچه که در آمریکا وال استریت ایرانی، کشوری با این خصوصیات اینجور چیزی می‌خواهیم در مقابل فقر و محرومیت عده‌ای کثیری؟ در آمریکا طبق همین اخبار آشکار هوا که گرم میشه عده‌ای از گرما می‌میرن. خب از گرما که تو خانه‌ها کسی نمی‌میره، این یعنی بی‌خانمانی. وقتی سرما میشه از سرما کسان زیادی می‌میرند، آمارهاش گاهی از دستشون در میره گفته میشه، خیلی اوقات هم گفته نمیشه. این یعنی بی خانمانی. کشوری با اون ثروت، کشور ثروتمندیه آمریکا. این معناش این است که قله هایی وجود داره، در کنار این قله ها دره های بدبختی و نابسامانی و فقر و محرومیت وجود داره. خب ما چی میخواهیم؟ اگر اون شکل اول، البته بین این دو شکل صور و اشکال گوناگون متوسطی هم وجود داره، اگر ما میخواهیم با اون شکلی که اول تصویر کردیم ایران 20 سال بعد ما ایرانی باشد که از لحاظ مادی معنوی برخوردار باشد، پیشرفته باشد، مقتدر باشد، با عزت باشد، از لحاظ وضعیت داخلی برخوردار از خیرات و مبرات باشه، هم از خیرات و مبرات مادی هم از خیرات و مبرات معنوی، تدین که گفتیم یعنی خیرات و مبرات معنوی، اگر این رو میخواهیم این احتیاج داره به یک کارهایی. عمده این کارها در دانشگاه هاست. من علتی این که روی دانشگاه و روی استاد و روی وزرای محترم دانشگاهی تکیه دارم، حساسیت دارم، اینه، علت اینه. فردای کشور، حالا یکی از این آقایون راجع به کارآمدی گفتم، خب کارآمدی بر دوش کیه؟ همه زحمتی که ما داریم میکشیم برای همین است که این کارآمدی به وجود بیاد. کارآمدی رو کی میکنه؟ اون انسان عالم، صبور، مجاهد فی سبیل الله، برای خدا کار بکن که برای خودش کیسه ندوخته، کار رو بلده و وارد میدان میشه و شجاعانه انجام میده، او کارآمدی کار اوست. ما دنبال این هستیم. این کجا تربیت میشه؟ عمدتاً در دانشگاه ها. پس مسئله برمیگرده به دانشگاه. باید دانشگاه را آراسته به اون خصوصیاتی کرد. کشور فردا، کشور 20 سال بعد، ایران 20 سال بعد احتیاج داره. مسئله دانشگاه اینقدر مهمه. خب این چیزهایی که ما گفتیم الزاماتی داره. این الزامات رو من در چند سرفصل خلاصه کردم. پیشرفت علمی لازمه، انضباط اخلاقی لازمه، خویشتنداری دینی لازمه در محیط دانشگاه. اینا چیزهای واجب و لازمی است که باید مراعات بشه تا اون چی که میخواییم تحقق پیدا کنه. هر کدوم نباشه یک پایه لنگه. بصیرت سیاسی لازمه، احساس هویت و افتخار لازم است، افتخار به هویت. دانشجوی ما باید احساس هویت ایرانی اسلامی بکند و به اون افتخار بکند. حالا اگر مجال شد درباره هر کدوم چند کلمه ای عرض میکنیم. خب اینی که بنده گاهی اوقات راجع به این اردوهای مختلط و کارهای خلاف و این چیزهایی تذکر میدم، این حمله بر خشک مقدسی نکنن، اینها ایراد به وجود میاره، اینها اشکال به وجود میارد. محیط دانشگاه را از اون شکلی که باید و لازم است خارج میکند. اینی که ما بی تفاوت باشیم در مقابل این چیزها، این درست نقطه مقابل اون چیزی است که ما امروز از دانشگاه توقع داریم و به اون نیاز داریم در دانشگاهمون. خب درباره مسئله پیشرفت علمی، خب آقایون صحبت‌های خیلی خوبی کردن، یعنی این مطالبی که آقایون فرمودن در بخش‌های مختلف و خانم‌ها حرفای بسیار خوبی بود. این نشون دهنده یک حرکت علمی است. از حدوداً اول دهه 80 به این طرف که مسئله علم و پیشرفت علمی مطرح شد و گمان میکنم اونطور که در ذهنم هم هست، اول در دانشگاه امیرکبیر بنده این مسئله رو مطرح کردم و دنبالگیری کردیم و یه حرکتی به وجود آمد به معنای واقعی کلمه، چون زمینه و استعداد و ظرفیت اون در کشور وجود داشت. رشد علمی رشد بسیار خوبی شد. مسئله‌ای که بنده روش تکیه می‌کنم مسئله سرعت رشده. در یکی از جلساتی که باز هم رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید بودن، بنده راجع به سرعت رشد و اینکه این سرعت کم شده تذکری دادم. وزیر محترم به من نامه نوشتن و نوشتن که نه، ما رشدمون ادامه داره، آمارهایی رو هم ذکر کرده بودن. من میدونم رشد ادامه داره. بحث من بر سر این نیست که ما رشد علمی نداریم، چرا خب من دارم میبینم که داریم. بحث من بر سر سرعت این رشده. سرعت ما کم شده، ما امروز احتیاج داریم به این رشد رو سرعت ببخشیم. ببینید شما در یه مسابقه اتومبیل رانی مثلا همه دارن با سرعت 250-300 حرکت میکنن. جناب عالی اگر در اون خطوط جلو باشی خیلی خوب، همون 250-300 سرعت شما باشه عیبی نداره. اما اگر در آخر خط هستین، در قسمت‌های عقب قرار دارین، دیگه سرعت 250 به دردتون نمیخوره. اگر با 250 و 300 که اون جلویی داره حرکت میکنه شما هم همونجور حرکت بکنی، همیشه عقب. با سرعت تو زیاد کنی تا برسی جلو. وقتی جلو رسیدی خیلی خوب، همگام با اونها پیش برو. بعضی از آقایون که خب البته در این پایگاه‌های استنادی هم ذکر شده، الان هم گفتن، در برخی از کشورهای اروپایی غربی سرعت رشد علمی کاهش پیدا کرده. اینو ما میدونیم. این علتش این است که اونا از ظرفیت‌های خودشون استفاده کردند. وقتی ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفت پر شد، خب جایی برای پیشرفت دیگه نیست، معلومه. اگرچه علم هیچ وقت متوقف نمیشه، ما اینجور نیستیم، ما عقبیم. ما رو عقب نگه داشتن. ما اقلن 60-70 سال بر اثر حکومت‌های فاسد، حکومت‌های خائن، حکومت‌های غافل، حداقلش غفلت، عقب نگه داشته شدیم. ما عقبیم. ما اگر بخواهیم در این مسابقه جهانی جلو بریم، نمیتونیم با همون سرعت رشدی که اون جلوبا دارن حرکت میکنن حرکت کنیم. سرعت رشد رو باید افزایش بدیم. این رو من مطالبه میکنم. بلا من میدونم رشد هست، رشد رو بایستی سریع کرد. این درباره یا بده. خب در مورد رشد ما در رتبه چهارم دنیاییم، اینو آقای وزیرم به من گزارش کردن، خود بنده هم در گزارشی که از یکی از پایگاه‌های استنادی آورده بودن همینو دیده بودم. بله ما در رتبه چهارم هستیم، اما این کافی نیست، باید حرکتمون رو سریع کنیم. احساس هویت گفتیم، باید احساس هویت کنه. ما باید واقعیت‌های کشور رو بدانیم. اونچه که امروز گفته شد بخشی از واقعیت‌ها بود. اینی که ما در بخش فضا این کارها رو کردیم، در بخش نانو این کارها رو کردیم، در بخش هسته‌ای این کارها رو کردیم، در بخش زیست فناوری این کارها رو کردیم، در بخش پزشکی اینجور پیش رفتیم. اینا چیزهایی است که بایستی گفته بشه. استاد میتوانه تأثیر بذاره در دل دانشجو، در زمینه احساس و هویت احساس کنه هویت با ارزشی داره، به او افتخار بکنه. اینی که استاد ما در داخل کلاس دل دانشجو رو خالی کنه، هی بگه شما کوچیکید، شما حقیرید، شما عقب مونده اید، این خیانته، این بی‌تعارف خیانته. اینی که استاد ما دانشجوی نخبه رو تشویق کنه که آقا اینجا موندی چیکار کنی، بلند شو برو استفاده کن. خب اینجا بهترین دانشگاه‌های کشور با هزینه زیاد این دانشجو رو آماده کردن، پرورش دادن. اون وقتی که وقت استفاده و میوه چینی از این نهال با ارزش هست، بره میوهشو جای دیگه بده. این خیانت. احساس و هویت معناش این. دانشجو احساس کنه که ایرانی بودن و مسلمان بودن و انقلابی بودن یک افتخار است. یک افتخاره. به این افتخار کنه. بله عقبیم، اما نیرو داریم، تلاش داریم، انرژی داریم، جوانی داریم، حرکت میکنیم، میریم جلو، میرسیم. اینی که من گفتم زبان فارسی که مجری محترم برنامه اشاره کردن، منظور من بحث زبان فارسی نیست. زبان فارسی البته خب خیلی چیز ارزشمندی است و ما در جای خود زیاد دربارش تاکید کردیم. حرف من اینه که ما از لحاظ علمی به جایی برسیم که دیگری اگر بخواد یاد بگیره، اون دانش را، اون رتبه بالا را مجبور باشه بیاد زبان فارسی یاد بگیر. همچنانی که شما امروز در بخشی از علوم اگر بخواهید به تازه های علمی دست پیدا کنید، مجبور زبان انگلیسی یا زبان فرانسه مثلا یاد بگیرید. حرف من اینه، ما باید کشور رو به اینجا برسونیم. بله ما انرژی داریم، توان داریم، ظرفیت داریم، عقب هستیم، اما خودمون رو میرسونیم به جلو. کما اینکه خیلی عقبتر بودیم، خودمون رو به اینجا رسوندیم که امروز هستیم. حرف من اینه. خب حالا من البته اینجا یه آماره رو مطرح کردم که دیگه لزومی نداره، بعضیاشو آقایون گفتن. مراکز قضاوت جهانی، از جمله همین پایگاهی استنادی، از جمله مجلات مربوط به علم، مجله ساینس، مجله نیچر، اینا اونچه که درباره ایران ذکر کردن نشون دهنده اعجاب اونهاست. حالا از جمله مثلا یک مؤسسه علم سنجی در کانادا میگه که پیشرفت‌های ایران خیره کننده است. پیشرفت‌های علمی ایران خیره کننده است. اون وقت جالبش جمله بعدشه، میگه و مایه نگرانی غرب است. خب اگر شما انسانید چرا نگران میشید؟ یک ملتی از لحاظ علمی پیشرفت کنه شما باید نگران بشید؟ مجله دیگر علمی معروف دنیا، مجله ساینس، ایران قدرت نوظهور علمی است. اینو نوشتن، ثبت کردن، منتشر کردن، قدرت نوظهور علمی. یونسکو در 2015، یعنی همین پارسال، یک گزارشی داده، اونطور که به من گزارش دادن و برای من نوشتن، در مورد چشمنداز علم تا سال 2030. در این گزارش میگه ایران به دنبال تبدیل اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور است. این همون نکته ای که روی اون مکرر تکیه کردیم و امروزم آقایون اینجا بعضی اشاره کردن. بله، اقتصاد دانش محور که بنده این همه تأکید میکنم به خاطر اینه. میگه تحریم مؤثر بود، تحریم به ایران به طور غیر مستقیم کمک کرد که بیفته به این فکر که بایستی اقتصاد رو دانش محور کرد. اولویت های ایران، گزارش یونسکو میگه اولویت های ایران در زمینه مسائل علمی سلول های بنیادی است، هسته ای است، هوافضا است، تبادل انرژی است، فناوری اطلاعات. اینا رو دارن در زیر ذره بین همه رو دارن مطالعه میکنن، نگاه میکنن. این کارهایی که ما داریم انجام میدیم کارهای مهمی است. خب دانشجوی ما اینا رو باید بدانه. وقتی دانش احساس هویت میکنه، احساس شخصیت میکنه به خودش، به ایرانی بودنش، به متعلق به انقلاب بودنش افتخار میکنه. ما البته احساس هویتمون فقط در زمینه علم نیست، ما در زمینه سخن نو، همین که ایشون گفتن این سخن تازه بگو، ما سخن تازه گفتیم. فکر مردم سالاری همراه با معنویت و دین یک فکر نو در دنیای امروزه. تصور نشود که فکر گرایش به معنویت یه امر قدیمی و ارتجاعی و به قول آقایون دموده شده و این حرف از نخیر. امروز دنیا به خاطر خلأ معنوی در تلاطمه و این رو قبول دارن، این رو دارن میگن، تکرار میکنن. منطق و معنویت از کجا بیارن؟ از کجا معنویت بیارن؟ معنویت که نمیشه مثل آمپول تزریق کرد توی ملت. ندارن، گرفتارن و البته گرفتارتر هم خواهند شد. اینی که ما آمدیم یه مردم سالاری به وجود آوردیم همراه با دین، همراه با معنویت، هم مردم سالاریست به معنای واقعی کلمه. در جاهای دیگه مردم سالاری در واقع حزب سالاریست. حزبم به معنای یه مجموعه شبکه منتشره در مردم نیست در غرب، اینو توجه داشته باشید. نه در آمریکا، نه در انگلیس، نه در جاهای دیگه کشورهای غربی، حزب یه کلوبه، یه کلوب سیاسی است، یه باشگاهه، یه مجموعه از نخبگان اونجا جمع میشن با شعارهایی، با سرمایه‌دارهایی، با اینهایی میتوانن مردم رو با تبلیغات جذب کنن در انتخابات. مردم سالاری به معنای واقعی نیست. اینجا مردم سالاری در کشور ما به معنای واقعی کلمه است، در این حال با دین و با اسلام همراهه. خب اینا احساس هویت می، اگر چنانچه این احساس هویت در جوان به وجود آمد، واگرایی به وجود نمیاد. ما چندین هزار دانشجو در خارج داریم. اگر این افتخار بود، اون دانشجو پا میشه میاد ایران درسشو بخونه. بنده از رفتن دانشجو به خارج از کشور احساس وحشت نمی کنم، بارها هم گفتم. بره درسشو بخونه، یاد بگیره، بیاد کشور، برای کشورش مفید باشه. این کی خواهد شد؟ اون وقتی که به ایرانی بودن افتخار کنه، به انقلابی بودن افتخار کنه. این احساس هویت معناش اینه. یه مسئله در مورد سیاست در دانشگاه هاست. بنده چند سال قبل از این، خیلی پیش، سالها پیش، راجع به سیاست در دانشگاه ها یه تعبیری به کار بردم که مسئولین دولتی اون روز خیلی ناراحت شدن که چرا این حرف رو میزنید. گفتم خدا لعنت کنه کسانی که بساط فکر سیاسی و کار سیاسی و تلاش سیاسی رو از دانشگاه‌ها جمع کردن. از ما گله‌مند شدن که شما بچه‌ها رو وادار می‌کنید به کار سیاسی. خب حالا البته همون‌ها گاهی اوقات ریاکارانه حرفایی می‌زنن راجع به دانشگاه و دانشجو و این حرفا، لیکن عقیده واقعیشون همونه. من عقیدم اینه، محیط دانشگاه به طور طبیعی محیط تضارب آرا و افکاره. این طبیعت دانشگاه، علت هم اینه. که از طرفی جوان هنوز به اون پختگی فکری و مبنایی نرسیده که او را آرام میکنه. میدونید وقتی انسان به پختگی فکری رسید یا احساس آرامشی در او به وجود میاد، اون حالت چالشی از او گرفته میشه. جوان نه، اینجور نیست. از طرفی هم خب سرشار از انرژی و بحث و ایناست. من دو خودم مراجعه میکنم به خاطرات خودم در دوره جوانی خودم 50-60 سال پیش، با افرادی بحث میکردیم سر مسائل سیاسی، سر مبارزات، داد بیداد. محیط چالشی خاصیت جوانی است، به خصوص جوان دانشجو که خب اهل این حرف است. بنابراین این هیچ اشکالی نداره. اشکال اینه که ما از این محیط چالشی بر علیه انقلاب و ارزش‌های انقلاب بهره برداری کنیم. این بده. تو دانشگاه باشن، افکار مختلف، سلایق مختلف، گرایش‌های سیاسی مختلفی، اشکالی نداره. با هم بحث میکنن، چالشی دارن. مسئول مدیریت دانشگاه وظیفش چیست؟ آیا وظیفش اینه که با اون گرایشی که ما مبانی انقلاب مخالفه از او حمایت کنه، با او همکاری کنه؟ نه، این مطلقاً درست عکس مسئولیت. مسئولین دانشگاه، اهم از مدیران، مدیران ارشد، مدیران وزارتی تا استاد که داخل کلاس است و با دانشجو روبروست، وظیفه‌شون این است که در این مجموعه چالشی دانشگاه سعی کنن این چالش‌ها رو هدایت کنن به سمت اون چیزایی که به مبانی انقلاب منتهی میشه، به هدف‌های انقلاب منتهی میشه. یعنی جوان رو انقلابی بار بیارن. این در جمله کوتاه، دانشگاه باید انقلابی باشه، دانشجو باید انقلابی باشه، دانشجو باید یک مسلمان مجاهد فی سبیل الله باشه، به این سمت باید هدایت بکنه. من گاهی البته گزارش هایی دارم که عکس اینو نشان میده و من این رو به آقایونی که اینجا تشریف دارن، مسئولان و مدیران آموزش عالی عرض میکنم. خیلی مسئولیت شما، خیلی باید مراقب باشید، مراقب باشید محیط دانشگاه یک جایگاهی نشود برای واگرایی از انقلاب و مفاهیم انقلاب و ارزش‌های انقلاب، از تدین، از انقلابیگری، از یاد و نام امام بزرگوار. این جزء الزامات حتمی است. در دانشگاه ممکنه یه نفری یا یه جمعی یه گرایشی داشته باشن که به تجزیه کشور منتهی میشه. این هست، این واقعیته. البته شمایی که در دانشگاه هستید، در بعضی از دانشگاه ها چنین چیزی هست، من ده خبر دارم. این گرایش ها قابل تأیید نیست، قابل حمایت نیست. گرایش هایی وجود دارد که کشور رو به سمت وابستگی سوق میده، باید با اینها همراهی نکرد. نمیخوایم بگیم با ضرب و زور و کار امنیتی و اینها، نه، با همون کار خردمندانه، کار مدیرانه، کار طبیبانه بایستی با این قضایا برخورد کرد. بنابراین مسئله انقلابیگری و انضباط، توضیح هایی که دارم، چند توضیح دارم که دیگه حالا وقت گذشت، عرض میکنم کوتاه. اولا مسئولان آموزش عالی، چه بهداشت و درمان چه وزارت علوم، نگذارن پژوهشگر و نوآور ناامید و خسته بشه. این خطر دیدید، این آقایون آمدن صحبت کردن با نشاط و با علاقه و اینها. این نشاط باید در کل مجموعه پژوهشکده های ما و جایگاه های پژوهشی و تحقیقی و محیط های دانشگاهی بایستی سیلان داشته باشه. همه باید احساس امید بکنند نگذارید ناامید بشن، نذارید خسته بشن. از جمله چیزهایی که من قبلا هم بهش توجه کردم، امروزم متخصصین همین رو تأیید میکنن، اهمیت دادن به علوم پایه است. بنده یه وقتی اینجا تشبیه کردم در بین مجموعه جمعی از دانشمندان و محققین اینها بودن، گفتم علوم پایه مثل اون ذخیره شماست در بانک که پشتوانه زندگی شماست، علوم کاربردی مثل این پولیست که تو جیبتون میگذارید خرج میکنید. لازمه علوم کاربردی رو نمیشه از قلم انداخت، باید بهش اهمیت داد، لکن اساس کار علوم پایه است. گفته شده است از قول دانشمندان متخصص و وارد که ما هم از اونها باید یاد بگیریم، بنده یعنی باید از اونها یاد بگیرم، که اگر علوم پایه نباشه علوم کاربردی هم به جایی نخواهد رسید. توصیه بعدی، مسئله دیپلماسی علم مهمه. اصلا دیپلماسی چیز مهمی است. دیپلماسی اقتصادی هم مهمه، دیپلماسی فرهنگی هم مهمه، دیپلماسی علم هم مهمه، دیپلماسی مهمه. منتها توجه بکنید در دیپلماسی علم، ارتباطات علمی که بنده هم باش موافقم، فریب نخوریم، فریب نخوریم. ببینید یه نفری به عنوان تاجر میاد میشینه با یه اقتصاددان ما، با یه تاجر ما، با یه اقتصاددان ما در مثلا پلون رستوران یا پلون هتل پلون کشور، بنا میکنن صحبت کردن و قرار معامله و اینا گذاشتن، بعد که تحقیق میکنیم معلوم میشه ایشون یک مأمور امنیتی رژیم صهیونیستی است در لباس تاجر، مقاصدی رو داره دنبال میکنه. این همین قضیه در مورد علم وجود داره. بله از دانشمند استفاده کنین، دانشمند خارجی، بنده بارها گفتم تو جمع دانشجویان ما از شاگردی کردن خجالت نمیکشیم، ما شاگردی میکنیم، اما حواسمون باید جمع باشه که در ارتباط علمی و در فراگیری و یادگیری علمی و ارتباطات علمی سوراخی و منفذی و دریچه‌ای برای نفوذ امنیتی پیدا نکنیم. اینو از همه چیز استفاده میکنن برای نفوذ امنیتی، حتی از علم. این کار اتفاق افتاده، قبلا هم شده، امروز هم متاسفانه داره میشه در یه جاهایی. نکته بعدی مسئله مقالات علمی است. مقالات علمی رو خب آمارشو دادن، بنده هم اطلاع دارم، مقالات خب زیاد شده. مقالات علمی باید هدایت بشود به سمت نیازهای کشور. ما امروز در زمینه نفت احتیاج داریم، در زمینه کشاورزی احتیاج داریم، در زمینه صنایع مختلف احتیاج داریم، در زمینه ارتباطات احتیاج داریم، احتیاج داریم به تحقیق، به مقاله نویسی. مقالاتی که نوشته می شود در جهت نیاز پلون کشور نباشه. این هم یه نکته است، هدایت مقالات به سمت نیاز کشور. مسئله نقشه جامعه علمی هم مسئله بعدی است که هم باید تبیین بشود. البته تهیه این نقشه جامعه چیز خوبی بود، منتها هم باید تبیین بشه برای همه دانشگاه، هم باید تبدیل بشه به برنامه. یه نکته درباره اقتصاد مقاومتی که خب آقای دکتر درخشان صفحان خیلی خوب صحبت کردن در این زمینه، اقتصاد مقاومتی هم عزت ملی است، هم گره‌گشایی فعلی است. اینو چون سوال کردن از من که شما که رو عزت ملی تکیه میکنید و اینهایی میگید عزت ملی و فلان در سخنرانی ها، نیازهای نقد موجود جامعه رو چکار میکنید؟ جواب ما همینه. اقتصاد مقاومتی اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه همطور که گفته شده و خواسته شده اجرایی بشه و اقدام و عمل بشه، هم عزت ملی رو تأمین میکنه، هم نیازهای کشور رو تأمین میکنه، چون متکیست به ظرفیت‌های داخلی، به امکانات داخلی، به تولید داخلی. مسئله بعدی این است که کار فرهنگی در دانشگاه اصل است، یک کار فوق برنامه، یک کار حاشیه‌ای نیست. به کار فرهنگی اهمیت باید داده بشه. البته کار فرهنگی معناش کنسرت آوردن تو دانشگاه نیست، این کار فرهنگی نیست. حرکات موزون مثلا فرض کنیم که اینا کار فرهنگی، اینا کار ضد فرهنگیه. کار فرهنگی یعنی کاری که ذهنها رو با فرهنگ انقلاب و با فرهنگ اسلام آشنا کنه، این کار فرهنگیه. میدان رو برای دانشجوهای ارزشی، برای استادان ارزشی باز کنند مسئولان، بگذارن استاد ارزشی و دانشجوی ارزشی به معنای واقعی کلمه تنفس کنند در محیط دانشگاه. البته سفارش بنده به دانشجوها و اساتید انقلابی ارزشی هم این است که نقش آفرینی کنند. ما گفتیم شما فرمانده جنگ نرمین، به جوونا گفتیم افسران جنگ نرمید، شما هم فرماندهان جنگ نرمید. خیلی خوب، فرماندهی کنید، نقش آفرینی کنید. جنگ نرم در جریان، از اون روزی که بنده گفتم جنگ نرم تا امروز که 2-3 ساله، شدت این جنگ چند برابر شده. دشمن داره میجنگه با ما. این مسئله زبان که این خانم قهرمانی بیان کردم خیلی مطلب مهم و نکته جالبی بود که ایشون گفتن اگر مورد دقت و توجه قرار بگیره. با ما دارن میجنگن از همه طرف، از لحاظ فرهنگی. علتش هم واضحه، بارها گفتیم. خب باید خودمون آماده کنیم. بنده گفتم افراد نامطمئن تو دانشگاه ها حضور پیدا نکنند. میگن آقا نامطمئن کیه؟ نامطمئن اون کسی است که به یک بهانه ای نظام رو به چالش میکشه. کدوم کشور اجازه میده که نظام حاکم بر اون کشور به چالش کشیده بشه؟ آمریکا که به ادعای خودشون مرکز آزادی است اجازه میدن؟ جان اشتاین بک که چند تا رمان نوشته بود، خوشه های خشم و اینا که معروفه، مورد سخت‌ترین فشارها قرار گرفت. هر کسی اندک کلمه‌ای در آمریکا میگفت که یک بوی سوسیالیسم، نه سوسیالیسم، بوی همچین ضعیفی از سوسیالیسم درش بود، او رو به انواع مختلف محاصره می‌کردن، از ترور جسمی گرفته تا ترور آبرویی و اینا. حالا ما به بهانه انتخابات، به بهانه فلان، به بهانه بهمان نظام رو به چالش، این آدم نامطمئن، این کسی که نظام رو به چالش میکشه به بهانه مختلف نامطمئن اینه. به هر حال راجع به علوم انسانی هم البته یه چیزی یادداشت کردم که دیگه وقت تمام شد، به نظرم یه قدری هم از وقت گذشتیم. انسانشناسی، علوم انسانی غربی ناشی است از انسانشناسی غربی، این خلاصه مطلب. نه اینکه ما دستاوردهای علوم انسانی رو همه رو نفی کنیم، نه، هرچی که قابل استفاده است باید استفاده کنیم، منتها شاکله و ترکیب کلی علوم انسانی که از غرب آمده متکی است بر جهانبینی غربی در مورد انسان، انسانشناسی غربی. انسان رو چی میدونن؟ ما انسان رو چیز دیگری میدانیم غیر اونچه که تفکر مادی غرب راجع به انسان فکر میکنه. بنابراین بایستی علوم انسانی اسلامی رو، پروردگارا اونچه که گفتیم، اونچه که تلاش کردیم، اونچه که فکر کردیم و اونچه شنیدیم برای خودت و در راه خودت، اون رو قرار بده، اونها رو از ما قبول بفرمون. صفای ماه رمضان را بر دلهای ما پرتو افکن کن. پروردگار را با محمد آل محمد، کشور را، جامعه را، دانشگاه را، استاد را، دانشجو را، علم را روز به روز به سمت اهداف عالیه خود هدایت بفرمون. و السلام علیکم و رحمت.